آقای علوی عزیز فرمودید که از عوامل ایجاد رزق حلال میخواید برامون صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع در بیان این مسئله ما اولین عامل رو که در واقع ایجاد کننده هست اگر رعایت بکنه بحث نیت. در باب به دست آمدن رزق، هر اون چی که موجب این معنا بشه، حالا هر اون چی که موجب دست آمدن رزق بشه، حالا تعبیر صحیح ترش مهیا کردن رزق بشه، ممکنه صنعت باشه، آهنگری، ممکنه که معاملات باشه، خرید و فروش، صادرات، واردات، ممکنه مهارتی باشه، مثلا فرض بفرمایید، یعنی استفاده از یه مهارت و فن که برای من رزق و روزی میاره، یا اجاره باشد، مثلا اجاره ملک و این حرفا باشه، زراعت باشه، کشاورزی، این گونه امور، هر چیزی که ازش یک درآمدی در میاد، برای که برسیم به اون درآمدی که از این امور به دست میاد حلال باشد، رعایت این گونه امور لازم است. پس ما راجع به درآمد حلال، عوامل ایجاد کننده، اضافه این که ما راجع به اون شغلی داریم صحبت میکنیم که از نظر شریعت اسلام مشاغل یا مباحن یا مکروهند و حرام، چون ما راجع به مکروه و حرام صحبتی نداریم، مباح یعنی جایزه، شرع مقدس من این نسبت به او ایجاد نکرده، ما راجع به این صحبت بکنیم. اما حالا اینکه ما مشاغل واجب یا مستحب داشته باشیم فی نفسه، که این شغل مستحبه، اینکه نتیجش چیه کاری نداریم. ممکنه پزشکی نتیجهش جان انسانها باشه و جان انسانها واجبه، بنابراین مثلا بگیم که پزشکی واجبه، نه، اون شغلی که فی نفسه مثلا اینطوری باشه و اون خصوصیت و حکم تکلیفی رو داشته باشه، فعلا اون چیزی که بحث میکنیم اونه. ما راجع به اون شغل صحبت میکنیم که شریعت مقدس اسلام در رابطه با مبادرت ورزیدن به او منعی نداره، مباحه، فارغ از اینکه بتونه مستحب باشه به خاطر نتیجهش یا از اینکه واجب باشه به خاطر نتیجهش. ما راجع به این شغل صحبت میکنیم. بعضی از مشاغل مکروهن، بعضی از مشاغل حرامن، ما راجع به اینا هیچ صحبتی نداریم، حالا به صداق هم بیان نمی کنیم چون نیاز به توضیح داره، ممکنه بعضی از شما بشنون شبهه‌ای براش اونجا بشه، من هیچ به صداقی ترین
شما بلی... دارید راجع به کسایی که دغدغه زندگی دینی دارن و حالا میخوان روزی حلالشون افزایش پیدا کنه، گسترده بشه
یا اصلا ایجاد بشه. حالا افزایش
این آدم نمیتونه قمار باز باشه یا مثلا آلات نمیدونم چی چی بفروشه.
عرض میکنم حالا چون بحث فقه میشه ما فعلا وارد اون نمیشیم، ولی راجع به همین شغلایی که عموما در جامعه جریان داره، اولین عاملی که باید رعایت بشه بحث نیت. در باب نیت ما این مسئله رو بیان کردیم که آقا نیت یعنی چرا این کار رو داری انجام میدی، نه اینکه چه کاری داری انجام میدی. مثلا برخی فکر میکنن که نیت نماز اینه که بگن با زبانشون خیلی آرام هست 4 رکعت نماز ظهر دارن به جمعه،
قربتن،
اینو میگن نیت، نه این نیت نیست. یا اینکه مثلا فرض کنید همون چیزی که به لفظ آورده در فضای ذهنش بگذرونه، نه این نیت نیست. نیت دیدی که آقا انگیزه کار چیه، تو نماز داری میخونی و چه داری نماز بخونی، اون قربتن الالله مهمه، حالا از ابتدا تا انتها هم باید باشه. پس انگیزه کاره، نه این که چه کاری داری انجام میدی. دلیلش هم این است که در اسلام علاوه بر این که حسن فعلی لازمه، یعنی اون کاری که داری انجام میدی باید خوب باشه، حسن فاعلی هم لازمه، یعنی که اون کاری که داری انجام میدی خوبه باید به شکل عالی هم انجام بدی، باید اینم باشه. گاهی اوقات مثلا میگه آقا شما چرا خیرات میکنی؟ میگه که میخوام نام نیک ازم باقی بمونه، نام نیک. خب این نام نیک ممکنه چیز خوبی باشه ولی لوجه الله نیست. میگه آقا مثلا فرض کنید، حالا اینو توی شاخه های مذهبی، خانواده هایی که اهل روزه و اینا هستن، آقا چرا این روزه رو مثلا فرض کنید برقرار میکنه تو خونه؟ میگه چراغ خونه رو میخوام روشن باشه. نه اینا نیست، ببینید کار خوبه ها، روزه خونیه،
نیتمون حواس
نیت درست نیست. کار خوبه ها، خیرات ها، ولی میگه بخوام نام نیک ازم باقی بمونه، اسمی از ما باقی بمونه.
داریم زحمت رو میکشیم، هزینه‌ش رو پرداخت میکنیم.
در واقع حسن فعلی وجود داره ولی حسن فاعلی وجود نداره، یعنی نیت درست درمونی توش نیست. در حالی که رهبران آسمانی ما میگن که النیت اساس العمل، بنیان عمل همون نیت است. این که تو این عمل رو چرا داری انجام میدی؟ بعضی اصلا میگه آقا نماز میخونیم رو به قبله، چرا؟ چون در این ساعتی که شما رو به قبله هستی یک انرژی خاصی از کعبه آقا حالا من نقد نمی کنم هست یا نیست، ممکن باشه، اما من به خاطر این نمیخونم، من به خاطر این میخونم چون خدا فرموده،
رضای او برام مهم،
او فرموده است تمام. این که چی متساعد میشود یا نمیشود اونا دیگه حرفای دوم و سوم برای انسانهای موحد اصلا نباید مطرح باشه. من روزه میگیرم چیه؟ چون روزه گرفتن مثلا موجب صحت سلامت بدن میشه. آقا نه، خدا فرموده روزه بگیره. آقا ممکنه ثمره روزه صوم و تسحو باشه، ولی تسحو انگیزه عمل من نیست، باید نیت باشه. اساس النیت و اساس العمل، شالوده و اساس عمل نیت. وجود لازم است ختم مرتب بیان مبارکشون است. لا یقبل قول الا بالعمل، هیچ گفتاری پذیرفته نمی شود مگر در سایه عمل باشه. ولا یقبل قول ولا عمل الا بالنیه، هیچ قول و عملی هم پذیرفته نمی شود مگر در سایه در واقع نیت باشه. حالا ببینید وجود ناظر است امیر می فرماید علا قدر نیه تکون من الله علاتیه، بر اندازه نیتی که کردی خدا به تو پاداش میده. قال علی علیه السلام احسان و نیت موجب المثوبه، خوب بودن نیت موجب این میشود که به تو پاداش بدهن. حالا این دوتا رو شما داشته باشید، این آیه حالا معنا پیدا میکنه، یعنی حالا معناشو بفهمونه که حالا معنا پیدا میکنه. در سوره مبارکه مؤمنون یه عده گردار دنیا میرن، میرن عالم برزخ، یعنی هر کسی گردار دنیا میره میره عالم برزخ. این زبان یه عده از زبان حال یه عده از این افراده، از آیات 99 سوره مبارکه مؤمنون به بعد هست. حتی اذا جاء احدهم الموت، یه عده که میبینن میرن محضر حضرت حق، قال رب ارجعونی، میگن برگردون ما رو، لعلی عمل صالحا، باشد که انشاءالله عمل صالح انجام بدیم، فی ما ترکتو، در اون چیزهایی که رها کردیم، یعنی فرصت دنیا رو رها کردیم، عمر داده بودی، جوانی داده بودی، ثروت داده بودی، موقعیت داده بودی، فیلم ها ترکت، ما همه اینا میتونستیم در واقع یک آخرت و برزخ خوب برای خود درست کنیم، ولی خب واگذاشتیم، غفلت کردیم، ما رو برگردون. خدای ارحم الراحیم میفهمه کلا، نه اینطوری نیست. انها کلمتون، یه گفتاری است که هو قائلها، اینا میگن. چرا خدا این حرفو میزنه؟ برای که خدا به نیت اینا نگاه میکنه، میفهمد اینا تو نیتشون هم یه همچین چیزی نیست، اینا برگردن هم باز همون آش است و همون کاس، البته این تعبیر بنده است، اینا برگردن هم نیت اصلاح ندارن. اساسا خلود در بهشت و جهنم بر اساس نیته، برای اینکه آقا ما که 70 سال عمل بیشتر انجام ندادیم، اگر انجام داده باشیم چرا خلود در بهشته؟ برای که خدا میگه این بنده من یه طوریه که اگه بازم تو دنیا باشه بازم عمل خیر انجام میده. چرا خلود در جهنم وجود داره برای بعضیا؟ برای که خداوند علی اعلی میفرماد به اینکه اینا را اگه در دنیا تا ابدالابدم رها کنی باز همین کارو میکنن، 2000 پیغمبر دیگه هم براشون بفرستی باز همین کارو میکنن.
اون آزمایشگاهه
رد شدن بر اساس نیته، بر اساس نیته رد شدن، این خیلی مسئله مهمیه. نیت
و یا قبول شدن، حالا میتونن
یارم بر. بنابراین نیت در مسئله عرض بزرگ تو که این که ما ثواب ببریم یا نبریم، این که ما خلود در اون ثواب داشته باشیم، یعنی جاودانه باشیم در بهشت، یا العیاذ بالله نسبت به برخی جاودانه باشن در جهنم
پناه بر خدا.
دلیلش اون نیته، به همین دلیلی که بفهم نیت و اساس العمل، ما بر اساس اون نیت عمل رو پیریزی میکنیم چیکار داره میکنه. حالا همین مسئله در باب تجارت هست. در باب تجارت از وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام این روایت هست، آقا در مسئله شغلی که منجر می شود برای به دست آوردن رزق و روزی دیتون باشه. قال الباقر علیه السلام: وجدنا فی کتاب علی ابن الحسین، من در یک دست نوشته ای از پدرم حضرت امام زین العابدین دیدم. من یه جمله رو بگم خیلی جالبه برای من، امام باقر میتونه بگه بابام یا نمیتونه بگه بابام امام زین الله، ولی نمیگه. وجدنا فی کتاب علی ابن الحسین، یعنی ما باید رهبران آسمانیون رو با عظمت یاد کنیم. امام زمان میتواند بگه مثلا مادرم حضرت زهرا، قاعدتا اگر کسی بتواند بگوید قطعا اوست، اما وقتی بیان میکنه از مادر بزرگوارش میفرماید و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، و در زندگی دختر پیغمبر با عظمت یاد کردن برخی از ما زود صمیمی میشیم. علی اینجوری گفت، حسین اینجوری گفت. این به نظر بیشتر بی‌معرفتیه تا عشق و علاقه و این حرفا. یا بالا استطرادن عرض کردم وجدنا فی کتاب علی ابن حسین، من در یک دست نوشته از امام زین العابدین دیدم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آگاه باشید اون طایفه ای از دوستان خدا که بر اونها ترسی نیست و غم و اندوهی نیست، بدون چه زمانی است؟ یک، ازاعت دو فرائض الله، زمانی که همه واجباتشون انجام دادن. اولیاء خدا نشستن ریاضت بکشن، اولیاء خدا به تکالیفشون عمل کردن، یعنی متخصص تشخیص تکلیف بودن. آقا تکلیف من چیه؟ چله نشین به حضرت عباس نبودن. اضاعت دو فرائض الله واجبش چیه؟ تکلیفش چیه؟ مهمترین مشکل ما این است که برخی از اعزه که باشون برخورد میکنه توهم تکلیف دارن. آقا اضاعت دو فرائض الله تکلیفش رو تشخیص داده. و کتسبو الطیب من رزق الله، خیلی عجیبه، بلا فاصله بعد از فرائض رفت سراغ رزق. اینا دنبال رزق حلال بودن. چجوری دنبال رزق حلال بودن؟ لوجه الله، نیتشون وجه الله بود. اولین کاری کردن گفتن ما کسب و کار بکنیم برای رضای خدا، گرچه میتوانیم بگیم که برای به دست آوردن بهشت که میگن عبادت و تجار، برای نرفتن به جهنم که میگن عبادت و مثلا فرض کنید کسانی که خائفند و جز بردگان هستند. پس برای چی؟ لوجه الله. حالا بعد نیت رو برای ما یاد میده. لوجه الله در کسب و کار چجوریه؟ لا یریدون به تفاخر و تکاثر. اینا در کسب و کارشون به دنبال درآمد و لوجه الله هستن، نه برای تفاخر و تکاثر. حالا ببینم وقت داریم من یه آیه بخونم که شما بحث ما رو با آیه قطع بکنید دیگه ها. ببین آقا جان، اساسا قرآن کریم در سوره مبارکه حدید آیه 20 میگه دنیا همش بازیه. حالا مردم میگن آقا این چرا اینجوری میگه؟ خب قرآنی که دیگه همه باید بپذیریم که اعلمو بدانید انما الحیات الدنیا، آخه انما داره ادات حصره، این است و جز این نیست، زندگانی دنیا لعبون و لهون بازیست، لهون سرگرمیست، وزینتون تزیینه و تفاخرون بینکم فخر فروشی بین خودتونه و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. اصلا زندگی دنیا رو اگه جهت بهش دادی همین ها، پس دنبال اون جهته باش، جهت بهش بده، لوجه اللهش کن، لوجه اللهش که بکنی روزی در میاری، اما نه به خاطر تکاثر و تفاخر. پس ببینید ثروت به دست آوردن هست، اما به چه دلیلی، به چه انگیزه، این مهمه. تفاخر و تکاثر روزی رو به هم میزنه، بعد میفهمد که اینا در آخرت چیکارشون رو کنیم، و فعل آخرت عذاب شدید، اینا دوچار عذاب شدید میشن. بنابراین ما وقتی دنیا به طور کلانش لهوان و لعبان و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد در سطح جزئش که کسب و کار باشه چی؟ باید یه کاری بکنیم که تکاثر و تفاخر نباشه. چی کار بکنیم؟ لوجه الله. حالا تکاثر و تفاخر تا برسیم انشالله.
انشالله بریم همین آیه 20 حدید رو بشنویم، 20مین آیه از سوره مبارکه حدید رو که حاج آقای علوی همین دقایق رو هم بهش پرداختن. بازیچه بودن جدی دنیا واقعا بازی.
ببینید این یه بینش خیلی قوی میخواد. من سابقا عرض کردم ما تا فکرمون عوض نشه یه حرفا رو خوب نمیفهمیم، ولی ما قرآن زیاد میخونیم.
بله الان میشنویم میریم بیرون دوباره،
هم قرآن زیاد میخونیم هم تفسیرش رو زیاد میشنویم، ولی به جانمون نمیشینه. دلیلش اینه که نوع تفکر ما تفکر قرآنی نیست. قرآن کریم میفهمد که آقا هدن للمتقین، یعنی یه بینش خاص میخواد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن هست، منتظر کی؟ برای صاحبان تفکر خاص. تفکر خاص این فکره رو یه خود با تعالیش بدین، یه خود عوضش کنین. اگر هممون عوضش بکنیم یقین بکنید که همین جمعه امام زمان میاد، یقین بکنید
انشالله. خیلی ممنونم. بریم محضر قرآن کریم مشرف بشیم و برمیگردیم خدمت استاد علوی. وقتتون بخیر. انشالله یاد خدا در زندگی های ما جاری باشه. اگه یاد خدا باشیم انشالله این تفکر اصلاح میشه، تفکری که یک کمی، حالا نمیگم یقین کنیم دنیا بازیه و بازی چست، این که ایدئاله، اما اگه یک کمی کوتاه بیاییم که همه چی دنیا نیست،
گمانم بکنیم همین، یعنی احتمالم
شرک ببرزیم نسبت به دنیا،
احتمالم بدیم کفایت
بکنیم، احتمال بدیم خدا هم هست. به قول یکی از علما میگفت یه احتمالی هم بدین شاید خدا هم.
بله جالب هم هست، درست هم هست. خب بگم بقیه شما
بفرم.
فرمود تفاخر نباشه. تفاخر یعنی چی؟ الفخر و المباهات فی الاشیاء الخارجت عن الانسان. یعنی تفاخر یعنی والیدن به اموری که خارج حقیقت انسانه، به ثروتش میباله، به موقعیت اجتماعیش میباله، اینا خارج از حقیقت انسان دیگه، حقیقت انسان که اون ثروتونه. حالا کی کار کرد؟ یکی از کسانی که کار کرد قارون بود. با قارون چیکار کرد؟ بدش در بود این، تو دل مردم رو سوزون. ما شوخی نداریم توی این قضایا با کسی. در سوره مبارکه قصص آیه 79 فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحیات الدنيا، با یک دبدبه و کبکبه اومد بین مردم. من ترجمه در واقع حالا تحت لفظی نمی کنم، مفهوم رو میگم دیگه، با یک دبدبه و کبکبه بین مردم پیدا شد. یه شطور کولردار در زمان خودش، یه ماشین یه میلیاردی، حالا توجه بفهمید. حالا بالاخره همه مردم هم که امام صادق که نیستن که، یه دم یه چشم و نظری به دنیا دارن. یریدون الحیات الدنیا، اونایی که هنوز فکر میکرده همه چی دنیاست، تایی دلشون بودن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. ای کاش ما یه همچی چیزی داشتیم، خیلی داره کیف میکنه. برادر تو که سوار ماشین یه میلیاردی هستی، سر چراغ قرمز، یه زن و شوهری هم سوار موتور باشن، اگه این زنه بگه که ای کاش ما هم یه چیزی داشته باشیم، اگه شوهره که اونه باش، تو اعتبار این مرد رو می بردی. قارون مهم نیست، قارون صفتی مهمه. قرآن نیمده داستان یه نفر بگه، اومده بگه اگه یه آدم بدیه خب جدو نباش. داری عرق جبین، کت یمین، اختلاس نبوده، رانت نبوده، دکل نه، اصلا مال خودته، ولی حق نداری، ولی حق نداری. بسلسل اینه، به همین دلیل تو روایت به ما میگن فی حلاله ها حساب، فی حرامه ها که عقاب، بس کاری ندارن که. آخ اینایی که عرض به حضورتون اینجوری مثل قارون اومدن گفتن که مثلا فرض کنید فی زینتن، یه عده هم مردم گفتن که یا لیترنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. البته خب یه طایفه هم هستن که اونا دارای یک بینش بسیار قوی هستن، اونا به چششون نمیاد، اونهاشون مهم نی. و قال الذین اوتوا العلم، اونایی که صاحب بینش بودن، صاحب اندیشه بودن، گفتن وای دکان وای بر شما، دنبال چی هستی؟ ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. بابا خدا رو بابا، الان اگر کسی بخواد از این دیدگاه به بعضی از مردم حرف بزنه، بگی تو داری داستان میگی، چون زندگی او الان در سرشار از نعمته. من در جفت و جور کردن بدیهیات زندگی موندم، تو داری برای من قصه میگی که ثواب الله نمیتونن همه مردم بپذیرن و ما حق نداریم همه مردم رو به چالش بندازیم، به استراب درونی بندازیم، به تشویش بندازیم. این حق رو به ما ندادن، گرچه خداوند علی اعلی ثروت بد داده، حقت هم هست، ولی عزیزم گفتن تفاخر نکن.
آقا مرز این تفاخر و زندگی
رعایت عموم مردم.
یه روزی یادم 5-6 سال پیش تو یاد خدا به ما فرمودید که حد عفاف و کفاف رو تو زندگیتون رعایت کن،
رعایت عموم.
بعد من سوال کردم عفاف و کفاف یعنی چی، فرمودید که شأنتون. خب حالا شأن من ممکنه مثلا یه خودروی ملی تیبا باشه، پراید باشه، ماشینی که حداقل یک خودروست. یه آقا کارخانه داری هم هست، شأنش واقعا یک ماشین میلیاردی میتونه باشه؟ این عفاف و کفاف تعریفی
ببینید.
داره یکم اگه میشه راجبش حرف بزنید.
الان آخه برادر بس برد یه جایی که من نمیدونم الان جواب رو بدم، مثلا بعضی
هم برای بچه های استودیو دارن سوال میکنن.
خب ببین عزیز من، شما آخه نباید تیبا رو مطرح به حال ببخشید، منم اس بردم اینا. آخه این ماشین دیده تو در مقابل یه ماشین بذاری، بعضی ها توهم ماشین هم. ماشینی که استاندارد اولیه دش رعایت شده باشه. ببینید بعضی از شوخی های مردم حکایت از واقعیت داره.
ما اینجا اگه نگیم دیگه کجا بگیم؟
بله.
دیگه بالاخره
چه مثلا در بحث یه برنامه میگم مثلا یکی از عوامل مرگ فلان ماشینه، خب این درسته که تو شوخی داره میگه، ولی خب جدیش میگه، میگه اهمیت نداره.
دیگه هم تعارف کردیم دیگه، گفتیم این حرفا رو نزنیم به یکی بر میخوره. آخه بخوره
به نظر
من مردم به بغل بر میخوره.
این است که پس
اگه یاد خدا نخواد این کارو بکنه.
پس حالا بزن من حرف اول آخر بزن. ببین برادر من، خدای بر رضاتون میگم، ببینید آجون، هر موجودی باید به کمال خودش برسه. کمال یعنی حالت منتظره و متوقع از شی. شما از یه چاقو چه چیزی رو توقع داری؟
خوب ببره.
خوب ببره. لذا سراغ چاقوی میری که
تیز باشه.
تیز باشه. اگه چاقو تیز باشه اون چاقو به کمال خودش رسید. درسته؟
خیر.
حالا میری توی بازار بخواد چاقو بخری، میگی آقا چاقویی که مثلا استیل ژاپن باشه بهتره، چون خیلی خوشگل تر میبره، شکیل تر میبره، خیلی ظریف تر میبره. درسته؟
زنجان البته.
حالا زنجان تیز هست، آقا اون گل ظریف نتونه ببره.
شوخی میکنم.
ظریف نتونه ببره، مثلا شکل دار نتونه ببره. میخوام میگم اینو که گفتم خدایا من برای رضای تو میگم، یه وقتی کسی فکر نکنه که من دارم حمایت کالای خارجی میکنم.
هرگز.
والله اینجوری نیست. اما میخوام اینو بگم که اگر یه عده میرن دنبال کالای خارجی، شاید میگن کمال اون شی بیشتر در اون کالا هست.
رعایت شد.
که مردم میخوان ماشین خارجی بخرن اجماع، یعنی الزاماً به معنای غرب زدگی نیست، به معنای است که این ماشین رو با ماشین طور داخل مقایسه میکنه، میگه خب بابا این اولین امکانات هم نداره،
که منظور امنیت مثلا
امنیته. ببینید یه ماشین ازش چه توقعی هست؟ این که در واقع برو باشه، یعنی موتورش قدرت داشته باشه، اون در واقع صندلیاش خسته کننده نباشه، از حضورتون که سرعت پیدا بکنه، امنیت داشته باشه، این چهار تا رو که داشته باشه، ولی آپشن
فقط امنیت رو داشته باشه،
حالا چهار تا آپشن دیگه هم مثلا براش بذارم، یه شیشه برقی میره بالا میاد پایین. ما مشکلمون با برخی از تولیدات داخلی نیست که شیشه برقی میره بالا یا نمیره، اون امنیت داره یا نداره،
که میگیم بسیار از کشته هامون مال فلان
خودشون میگه، من کلی میگم که بنابراین برادر من ما نمیگیم که این مثالی که شما مثلا ماشین تولید داخل گذاشت کنار ماشین یه میلیاردی، حالا ارزم اینه، حالا اصلا ارزم از قیمتی نیست، حالا ارز قیمتی به خاطر در واقع معادلات اقتصادی است که درست میکنن، در واقع تعرفه های سنگینی که بر کالای خارجی میبندن که خون میره گرون به خاطر حمایت مثلا تولید داخل، هیچ اشکالی نداره، باید بشه، و امیدوارم که انشالله به حق عزه صدیقه طاهره مهندسین و آلمان این کشور به جایی برسن که باعث افتخار ایران بشن، به جایی که هیوندا در دنیا ببینیم، ماشینای تولید داخل در دنیا ببینیم. مگه کره یا چیشون میشدارن ماست؟
او مگه ما تو صنعت موشکی و چه و چه و چه نتونستیم کلی حرف داشته
هستیم و جز نفراتی هستیم که دنیا رو به در واقع وحشت انداخته؟ خب ما میتونیم در جای دیگر باشیم. من بخوام به قیمت صحبت نکنیم که ماشین یه میلیاردی یا ماشین کجا. من
میدم
اگر این ماشینه، خب بگی آقا این ماشینی که من سوار شدم به خاطر که بسرش خب شرایط بهتری داره، ولی ما که بالاخره اینجوری نیست که به داخلمون کاری نداشته باشه، قطعا تولیدات داخل برامون اهمیت داره، قطعا برامون افتخاره، کما که ژاپنیا در همه دنیا افتخار میکنن، میگن همه جای دنیا که نگاه میکنی کالاهای ماست، ما هم باید یه همچین افتخاری داشته باشیم
انشاءالله،
از ریز تا دروش. اما اینکه عرض کردم، ببینید گاهی اوقات باعث میشه بعضی از شرایط یک کالای قیمتش خیلی بره بالا و در مقابل کالای مثلا فسقی دیگه انقدر نیاد بالا. حال ما قیمتا رو نمیگیم، شأن این است که آقا تو رعایت بکنی حتی اعتدالو، حال لازم نیست یه میلیاردی سوار بشی. حالا من میگم 300 400 تومانی مثلا میگه آقا مثلا
عدد من
میگم نه، اونو نه، عرف جامعه، عرف جامعه رو باید مردم رو رعایت کرد، نه باید باعث دلسوزی
نه بهترین ماشینی که وجود داره
دلسوز نه، نه باید دل مردم رو چشم. آقا قدیما مردم کباب میگرفتن توی مسیر نمیخوردن، اون یه نفر رد میشه نداره بخوره، حالا الان شما رستوران یکو پشت شیشه، خب آقا خیلی دارد میشن ندارن بخورن، اینا برکت های زندگی رو برده ها، اینا در واقع ریز مؤلفه هاییست که ما دقت نمی کنیم. خب آقا اینا که بچه های کار و کارگری هستن وقتی رد میشه میگه تو دلوپی داری میخوری هزار ماشاءالله نوش جونه انشاءالله، ولی خب بالاخره این دیگه خب من چی؟ آقا من توش غفلت میشم، توجه فهمید؟ ببین به صورت تفاخر یعنی داشتن ثروت ولی بهش مباهات نکنم، دل مردم رو نسوزونم.
تفاخر
من الان میدونم که یک حدی از ثروت دل مردم میسوزونه، خب نکنم دیگه، به عددم کاری نداره، به تولید داخل و خارجم کاری نداره،
پیش خودش بدونه.
آقا من دل مردم رو نسوزونم،
باید ثروت نشده که دل اون موتوریا رو
نسوزونم، نسوزونم این خیلی مهمه کار.
ولی یک دو دقیقه، ما حدود دو دقیقه فکر میکنم زمان داریم، اگر جمع‌بندی میخواید بفرمایید.
بس ببینید من باز دوباره تکرار بکنم که وقتی خدا نکرده از این برنامه سوء استفاده نشه، ببینید آقا ما اصلا راجع به تولید داخل صحبت نمی‌کنیم، داری که باید حمایت از تولید داخل بشه، هیچ تردیدی نیست، اما اینکه تولید کنندگان داخلی هم باید استاندارد رو رعایت بکنن، در اون هم شکی نیست. ما داریم بر فرضی صحبت میکنیم که تولید داخل به استاندارد نرسیده متاسفانه در بعضی از دواقع تولیداتمون، و تولیدات خارج به حد اعلای استاندارد که رسیده. هیچی به سلام فرض فرمود که یک در واقع مجموعه دیگه از امکانات رو هم مثلا گذاشتن. خب ما داریم اون دوتا رو با هم مقایسه بکنه، ولی واقعش خدا وکیلی بینی و بین الله بحث ما بحث در واقع گرایش به غرب و اینجور چیزا قطعا نیست. دلمون بخواد که انشاءالله تولید کنندگان داخل اینقدر دارای انصاف بشن که بهترین ها رو تولید بکنن. من جنبندی رو عرض کردم که خدای نکرده از این برنامه گزکی دست کسی نیاد.
انشالله.
مجبورم شدم صریح حرف بزنم.
مردم با شناختی که از شما دارن و توی این سالها سلسله بحثای شما رو که پیگیری میکنن، یا افرادی که در شهر تهران محضر شما هر روزه تعداد زیادی و از شهرهای دیگه میان مسجد شما، میدونن و میشناسن و این جز از دغدغه دینی داشتن نیست و این کلام جز از دل نمیاد چون بر دل میشینه. مام سوالمون به همین جهت بود، چون واقعا جا این کلمه اجتهاد اجتماعی جاش خالیه الان تو زندگی های ما. همش دنبال اینیم که از حاج آقا بیایم بپرسیم آقا این آتومن بخریم خوبه باید این اجتهاد تو ذهن ما ایجاد شه. کلمه تفاخر اگه حل شد، تفاخر نکردن و اگه یاد گرفتیم دیگه تو همه چی حل دیگه. جهیزه دخترمون یه جوری می‌گیریم دل بقیه نسوزه.
مثلا فرض کن دختران مردون آدم واه چه خبره، کاشو بم داشتی. دپرس میشن بعضی هم مردم بیچاره.
اصلا ازدواج نمی‌کنه، خجالت می‌کشه.
نمی‌تونه دیگه.
امر خدا زمین میمونه، چون من
به خاطر یک رفتار غلط
کارخونه داره به خاطر یک رفتار کاسب رعایت نکرد،
به خاطر یک رفتار غلط
لباس بچم، مدرسه بچم، دانشگاهش، فرشم، خونم، جهیزیم، ماشینم، دونه دونه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه. میخوام خواهش کنم باز هم در جلسات آینده رزق حلال رو ادامه
ان شاء الله ادامه
فکر میکنم موضوع مهمیه. مردم گرفتاری هم البته زیاد دارن، اما خوبه اینها رو که بشنویم، قدری حتما آرامش به دل ما میاد. حاجا دعامون بفرمایید.
خداوند علی اعلی به ما کمک بکند که اگر ثروت داریم تفاخر نداشته باشیم،
الهی آمین.
اگر نداریم صبوری داشته باشیم،
الهی
آمین. و ان شاء الله خدا به حق عزت دیه تعالی خزانه غیبش رزق و روزی مردم ایران رو اولا زیاد بکنه، ثانیا پربرکت
ان شاء الله. هم مردم ایران، هم شیعیان جهان، هم مردم مظلوم خیلی از کشورهای منطقه که گاهی ماها حواسمون بهشون نیست و حواسمون به زندگی خیلی ها چه در کشور چه در خارج از کشور نیست. حاج آقای علوی قبل شروع برنامه تو هم یه جمله عرض کنم، فرمودن اگه همه ماها تلاش کنیم به قدر توانمون نه بیشتر به فکر بقیه هم باشیم، احتمالاً ایشون که فرمودن حتما همه جا گلستان میشه. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حاج آقا خیلی ممنون.
پشت هر کوه بلند سبزه‌زاری است.